مرسی پدرام جان، من هم سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان و خیلی خوشحالم که امروز خداوند این فرصت را به تک تکمون داده که اینجا حضور داشته باشیم و از کلام خداوند بشنویم. واقعا دلم برای جمع کلیسا ساختمانی منظورم که جمع بشیم کنار هم و خدا را پرستش کنیم واقعا دلم تنگ شده و توی این هفته که گذشت خیلی به افراد کلیسا به تک تکشون فکر میکردم، ولی خب امید به خدا در زمان مناسب دوباره دور هم جمع شد. ولی باز هم خدا شد که از طریق همین تکنولوژی میتونیم با هم باشیم، با هم پرستش کنیم و از هم یاد بگیریم. خب همینطور که برادر پدرام عزیز قرائتایی که امروز انجام دادن، موضوع امروز در رابطه با دعای یونس. میدونم که خیلی از شما عزیزان خب الان امروز فکر کنم جلسه هفتم یا هشتم باشه که ما سری موضوعات در مورد دعا داریم در واقع میاریم و در مورد این موضوع داریم تعلیم میدیم. میدونم خیلی از شماها داستان یونس رو بارها شنیدین که خب یونس توسط یک ماهی بلیده میشه، سه روز در شکم یک ماهیه و بعد میره پیغام خداوند رو در واقع به نینوا میبره و میدونم این داستان خیلی داستان تکراریه، اما دعای من امروز اینه که امروز از طریق مطالعه‌ای که میکنیم و پیغامی که امروز میشنویم واقعا بتونیم به عمق‌های عمیق‌تری پی ببریم و بتونیم در زندگی دعای خودمون از چیزی که امروز از دعای یونس یاد میگیریم بتونیم تو زندگی دعای خودمون استفاده کنیم. قبل از اینکه مستقیم برم سراغ دعای یونس در بخش در باب دو، دوستان که یک پیش زمینه ای از کتاب یونس به شما عزیزان بدم فقط برای یادآوری و عزیزانی که شاید از این کتاب در واقع اطلاعی شاید نداشته باشن و اطلاعاتشون جزئی باشه. خب یونس نبی بود که در واقع در زمان پادشاهی یربعام دوم که یکی از قدرتمندترین پادشاهان اسرائیل بود زندگی میکرد. کتاب دوم پادشاهان باب 14 آیه 25 به ما این موضوع رو میگه. خب کتاب یونس با بقیه کتاب‌های نبوتی تفاوت خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه بقیه کتاب‌های نبوتی و انبیا زمانی که در واقع صحبت در موردش میشه، موضوعش در مورد اینه که یک پیغام یا یک نبوت رو از خداوند دریافت کردن و اون پیغام رو برای اون قوم میبرن. ولی کتاب یونس در واقع بیشتر ماجرای زندگی خود یونسه و در واقع خیلی شاید پیشگویی یا نبوت توش دیده نمیشه. شاید یک مورد در واقع نبوت در این کتاب دیده بشه، زمانی که وارد نینوا میشه و میخواد پیغام در واقع پیغامی که خداوند از یونس خواسته بود رو با نینوا به اشتراک بذاره که در باب 3 آیه 4 میتونیم این رو مشاهده کنی. خب یونس از خداوند پیغام میگیره، در واقع خداوند به یونس پیغام میده که باید به شهر نینوا بری و مردم رو دعوت به توبه کنی. نینوا کجا بود؟ نینوا یکی از شهرهای آشور بود. آشور کجا بود؟ آشور یک حکومت خیلی بزرگی بود، خیلی قدرتمند بود، اما بسیار شریر بود. در واقع یکی از دشمنان اسرائیل آشور بود، حکومت آشور بود. خیلی اعمال بیرحمانه انجام میدادن و قدرت خودشون رو به رخ خداوند میکشیدن، علیه خداوند توطئه میکردن، به بینوایان ستم میکردن، در جنگ خشونت داشتن، بت پرست بودن، فحشا در این حکومت زیاد بود، جادوگری در این حکومت خیلی زیاد بود. و اگه بیشتر بخواید در مورد در واقع حکومت آشور اطلاعات داشته باشین، میتونید به کتاب نهم در واقع مراجعه کنید و این کتاب به شما اطلاعات خوبی در مورد حکومت آشور میده. از طرف این مردم اسرائیل از نظر روحانی و از نظر اخلاقی دچار انحطاط شده بودن. با وجود پیام‌هایی که از انبیا میگرفتن، حاضر نبودن از راهاشون برگردن. پس خدا تصمیم داشت که مملکت اسرائیل را به دست آشوری‌ها تسلیم کنه و این اتفاق میفته. خب زمانی که یونس صدای خداوند رو میشنوه، خداوند او رو فرا میخونه که به سرزمین آشور بره. ما میتونیم به باب یک میبینیم که کلام خدا دو بار بر یونس نازل میشه. باب یک آیه یک، کلام خدا بر یونس پسر امیتای نازل شد و گفت برخیز و به نینوا آن شهر بزرگ برو. و دوباره در باب 3 هم میبینیم کلام خدا بار دوم بر یونس نازل شد. پس در واقع یونس وظیفه داشته که کلام خدا را به نینوا ببره و در واقع اونها را تشویق به توبه کنه. اما یونس چیکار میکنه؟ یونس در مسیر مخالف اون قرار میگیره. تصور یونس این بوده که مردم نینوا آدم هایی هستن، افرادی هستن که شایسته دریافت لطف خداوند نیستن و اگر که باور یونس، ایمان یونس و این بوده که اگر پیغام در واقع توبه رو ببره، اونها از گناهای خودش بر میگردن و خدای حقیقی رو عبادت میکنن و خداوند اونها رو میبخشه و اونها رو مورد برکت خودش قرار میده. اما یونس از آشوریا نفرت داشته و طالب انتقام بوده، نه رحمت خداوند. ما در باب 4 میبینیم، میگه یونس میگه خداوند رو میدونم، باب 4 آیه 2 میگه از آنجا که میدونم تو خدای فیاضی هستی، رحیمی و دیرخش و محبت رو پایانی نیست. پس میدونستی که خداوند خدای بخشندهیه، خدای فیاضیه و خدایی که اهل انتقام نیست. اما یونس دنبال انتقام بوده. خب عزیزان، امروز هم وقتی ما توی جامعه نگاه میکنیم، میبینیم که جامعه هم پر از گناهه. ما روزنامه ها رو اگه نگاه کنیم، صفحات اجتماعی رو اگه نگاه کنیم، آزار و اذیت کودکان، تجاوز، قتل، هرج و مرج، دیکتاتوری، یه عالم این چیزها رو هر روز ما شاهد هستیم. دنیا پر از خشونته، پر از نفرته، پر از فساده. و وقتی این فجایع رو میشنویم یا میخونیم یا حتی تجربه میکنیم، به این نتیجه میرسیم که چقدر داوری خداوند ضروریه. و خیلی وقتا آرزو میکنیم که کاش خودمون میتونستیم از جنایتکار انتقام بگیریم. من خیلی وقتا خودم این حرفو به خودم زدم، خدایا کاش قدرت داشتم که میکشتمش، این کارو میکردم. و در واقع دوست دارم که انتقام بگیریم. و خیلی وقتا فحش نثارشون میکنیم، لعنت نثارشون میکنیم. و خیلی وقتا این جمله رو خود من به زبون آوردم که اینها غیر قابل اصلاح هستن، اینها اصلاح شدنی نیستن. فرض کنید در همچین شرایطیه، در واقع اگه بخوام به امروزی تصور کنم، خداوند از یونس میخواد که وارد نینوا بشه و پیغام توبه رو وارد نینوا کنه و این و در واقع کلام خدا رو با اونها به اشتراک بذاره و در واقع بگه که توبه کنید. پس میخوام یعنی تصور کنم دنیای امروز در واقع شرایط این شکلی بوده که ما هیچ کدوم مایل نیستیم که در واقع کلام خدا را بخوایم ببریم برای یک جنایتکار، دوست نداریم باش حرف بزنیم. پس یونس در واقع این چیزی بوده که خداوند ازش میخواد و تصمیم میگیره که در واقع این کار را مخالف اون چیزی که خداوند بهش گفته انجام بده. خب تو باب 1 میبینیم که یونس به جای اینکه بره به سمت نینوا، اگر با من همراه باشین تو باب 1 میبینیم که یونس به جای اینکه بره نینوا میره ترشیش، میره به دقیقاً مخالف این مسیری که در واقع خداوند باید میفته نینوا، ولی تصمیم میگیره بره ترشیش، دقیقاً تو 180 درجه مخالف اون مسیری که خداوند ازش خواسته. سوار قایق میشه و سوار قایقی که میشه در واقع طوفان به پا میشه. حالا به طور خلاصه توضیح میدم و طوفانی به پا میشه و کشتی در حال غرق شدن بوده. ملوان ها به وحشت میفتن و در واقع تصمیم میگیرن که قرعه بندازن ببینن که چرا این اتفاق رخ داده. و قرعه از آنجایی که همه چیز تحت کنترل و نظارت خداوند یهوه است، قرعه به نام یونس میفته و یونس برای خودش خوشحال خوابیده بوده، این خیالش هم نبوده که طوفانی داشته صورت میگرفته و اینها به خودشون میفتن که چه چیزی شده. و بعد یونس میاد و میگه من عبرانی هستم، ترس خداوند یهوه، ترس یهوه خداوند رو به دل، در واقع به دل دارم، همون خدایی که دریا و خشکی رو آفرید. و اونها و از اونها میخواد که در واقع اونها وارد داخل دریا بندازن، اما ملوانا میترسن چون دوست نداشتن که در واقع قتلی انجام بدن. اما یونس خواهش میکنه ازشون که من رو به دریا بندازین تا دریا آروم بشه. پس ملوان ها تصمیم میگیرن و یونس رو در واقع به خاص و اراده یونس رو داخل دریا پرتابش میکنن و در واقع طوفان آروم میشه. من زمانی که این باب رو میخوندم برای خود من اینجا این سوال بود که چرا یونس، در واقع یونسی که خداوند ازش خواست که کلام خدا رو ببره و در واقع نافرمانی کرد، چطور به خاطر ملوانان حاضر شد که خودش توی دریا بندازه؟ یعنی واقعا جون ملوانا براش مهم بود؟ در صورتی که ما تو باهای جلوتر وقتی میریم میبینیم که 120 هزار نفر توی نینوا بودن و خشم میگیرتش و میگه اصلا برای من مهم نیست که این 120 هزار نفر بخوان در واقع بمیرن. و چرا در واقع اجازه داد که ملوان ها این کار رو انجام بدن؟ خب خیلی از الهیدانان عزیزان بر این باورن که یونس در واقع از ملوان خواست که این کار رو انجام بده به خاطر اینکه اون شرم و اون پشیمانی که احساس میکرد که چقدر حماقت کرده، چقدر در واقع شاید به کلمه امروزی شاید احمق بوده که از حضور خداوند خدایی که خودش عنوان میکنه، میگه خدایی که دریا و خشکی را آفرید. ما وقتی به پیدایش مراجعه میکنیم میگه خداوند با کلام خودش دریا و خشکی را آفرید، و به خاطر اون شرم و اون پشیمانی بوده که در واقع احساس میکرده، و هیچ وقت تو تصور خودش این نبوده که الان بیافتم توی دریا ماهی میاد منو میگیره. چون من و شما امروز خواننده ایم، این کتاب نوشته شده، خب ما میخونیم، همه داستان رو میدونیم، ولی اون زمان که یونس توی قایق بوده که نمیدونسته که توسط ماهی در واقع بلعیده میشه. پس به خاطر اون شرم و اون پشیمانی و اون حماقتی که احساس میکرده، از ملوانا میخواست که بنازش توی دریا که بمیره، وگرنه دلش به حال ملوانا نسوخته بود. پس ملوانا یونس رو داخل دریا میندازن و ماهی بزرگ، حالا یک ماهی بزرگ یا یک نهنگ، هر چیزی، فکر نمی کنم خیلی زیاد این موضوع اهمیت داشته باشه، یونس رو میبله و 3 روز و 3 شب در واقع در شکم ماهی بوده. که تو آیاتی که امروز قرائت شد، عیسی هم به عنوان تصویری از مرگ و رستاخیز خودش به اون اشاره میکنه. خب حالا میرسیم به دعای یونس. دعای یونس ایزان در باب 2 یک دعای شکرگزاریه. در واقع یک دعاییه که یونس داره شکرگزاری میکنه از خداوند. شکرگزاری میکنه از خداوند که در واقع قرار بوده که غرق بشه و قرار بوده که در واقع بمیره، و اصلا به خاطر اینکه در واقع شرم داشته و خجالت و پشیمان بوده تصمیم داشته که در واقع بمیره، ولی خداوند اون رو نجات داده. خداوند اون رو از مرگی که در واقع سزاوارش بوده نجات داده. پس فرم و ساختار این آیه ها به ما نشون میده که در واقع یونس این موضوع رو درک کرده بوده که سزاوار مرگه، اما به جای مرگ نجات رو به دست میاره. به جای اینکه در واقع بمیره، به علت نافرمانی که کرده نجات را دریافت میکنه. خب بیاین به این دعا با هم نگاهی بندازیم. آیه 2 میگه در تنگی خیش نزد خداوند فریاد برآوردم و او مرا مستجاب فرمود. خب نکته کلی که من دوست دارم به این اشاره کنم اینه که خداوند، چون تم بقیه ما بقیه قسمت هایی که میخونم بر اساس این آیه است، که اینکه خداوند صدای فرزنداش رو زمانی که در تنگی و سختی فریاد میزنن میشنوه و خداوند پاسخ میده. پس من فکر میکنم که این آیات خیلی قسمت های تشویق کننده برای من شما داره که چطور و چرا خداوند به ما پاسخ میده وقتی که او را در تنگی و سختی میخونیم. پس بیاین با هم دیگه این آیات رو بیشتر در واقع مطالعه کنیم و ببینیم چه نکات تشویق کننده برای من و شما داره. اگر دوست دارین میتونید موردها رو یادداشت کنید. خب مورد اول، خداوند به دعای ما پاسخ میده علارغم خطا و اشتباهات و نافرمانی هایی که ما انجام میدیم. پس خداوند به دعای من و شما پاسخ میده علارغم اون خطا و اشتباهاتی که ما در زندگی مرتکب میشیم. وقتی یونس توی دریا پرتاب شد، در مسیر نینوا نبود، در مسیر اون کاری که خداوند ازش خواسته بود نبود، از حضور خداوند داشت فرار میکرد، از فرمانی که خداوند بهش داده بود نافرمانی کرد. اما با وجود نافرمانی و با وجود خطا و اشتباهی که کرده بود، خداوند دعای یونس رو پاسخ داد. نکته اول این که ازان خدا دعای ما رو پاسخ میده، حتی اگه خطایی از ما سر بزنه، حتی اگر اشتباهی از ما سر بزنه. خداوند فیاضه، خداوند بخشنده است، خداوند پر از محبته. پس اگر خطا یا نافرمانی از ما سر میزنه، خداوند دعای ما رو میشنوه. ممکنه امروز بعضی از شماها به علت نافرمانی که از خداوند کردید در مشکل باشید، در سختی باشید. شاید این سوال در ذهن شماست که آیا امیدی وجود داره توی زندگی؟ آیا خدا به من رحم میکنه؟ آیا فریاد ناراحتی من رو خداوند میشنوه؟ من میخوام واقعا تشویقتون کنم که یونس رو به یاد بیارید. یونس رو به یاد بیارید و دعا کنید و در دعا به حضور خداوند برید. غرق شدن یونس در آب، زمانی که در واقع افتاد توی آب و میخواست غرق بشه، ثمره اون نااطاعتی بود که از خداوند در واقع کرده بود، به خاطر اینکه به اون فرمان که خداوند بهش داده بود گوش نکرده. اما خدا به دعای اون پاسخ داد و فرصتی دوباره به اون داد. خدا اون خطا و اشتباهی که در واقع یونس انجام داده بود، خدا بهش یک فرصت دوباره داد. درسته که توی دریا افتاد، درسته که اون خطا و اشتباه و اون نافرمانی که کرد یک عواقبی داشت،
یک نتایجی داشت، اما خداوند در رحمت خودش صدای دعای او رو شنید. بریم جلوتر بیشتر توضیح میدم که زمانی که در واقع یونس افتاد توی آب، فکر میکنم به تنها چیزی که در واقع وقت داخل آب میفته، به تنها چیزی که فکر میکنم که خدایا به من رحم کن، یعنی شروع میکنه دعا کردن. و در واقع درسته که یک در واقع عواقبی داشته، اما باز هم خداوند در رحمت و رحمانیت خودش به دعای او گوش کرد. پس اگر امروز شما ناراحت هستید و علت ناراحتی شما به علت نافرمانیه که در واقع روح القدس شما رو ملزم کرده و شما نافرمانی کردین از فرمان خداوند، میخوام تشویقتون کنم که در حضور خداوند توبه کنید و به سوی خداوند برگردید. خداوند علارغم نافرمانی ها و اشتباهاتی که ما تو زندگی تک تکمون مرتکب میشیم و من خودم بارها مرتکب خطا و اشتباه شدم، اما در حضور خداوند در توبه و در فروتنی به حضور خداوند رفتم و از خداوند قوت خواستم که بهم کمک کنه تا اون مسیری که در واقع درست و نیکوه درش قرار بگیرم. پس این مورد اول، خدا به دعای ما پاسخ میده علارغم اشتباه و خطایی که ما انجام میدیم. مورد دوم، خداوند به دعای ما پاسخ میده علارغم اینکه ما لایق قضاوت و داوری خداوند هستیم. ما میدونیم مزد گناه مرگه و وقتی که در واقع ما گناهی انجام میدیم، درسته که ما امروز شافی داریم، عیسی مسیح که در واقع نجات دهنده ماست و ما میتونیم در حضور او در واقع به واسطه کاری که مسیح برای من و شما کرده میتونیم به حضور خداوند بریم و از خداوند شفاعت بخوایم و در واقع توبه کنیم. اما و خیلی وقتا به خاطر اینکه نسل بشر از ابتدا، نمیخوام وارد این موضوع بشم، به خاطر گناهی که آدم و حوا انجام دادن، در واقع نسل بشر سزاوار مرگه، چون مرگ روحانی، و ما از طریق در واقع مسیح در واقع این حیات جاودان رو به دست آوردیم و در واقع از این مرگ روحانی نجات پیدا کردیم. پس چون انسان ذاتش گناهکاره، در واقع لایق در واقع اون داوری و قضاوت خداونده. پس به آیه 3 نگاه کنید. زمانی که در واقع یونس گرفتار میشه و در واقع این، قبل از اینکه آیه 3 رو بخونم دوستان این موضوع رو بهش اشاره کنم که این آیات یک سری چون وقتی به نسخه اصلی برمیگردی یک سری در واقع فعلا هست به زمان گذشته اشاره میکنه، یعنی زمانی که یونس میفته توی آب در حال غرق شدنه و در واقع شروع میکنه در واقع به خداوند از خداوند طلب کمک کردن و شروع میکنه به دعا کردن، و یک سری آیاتش در واقع فعلاش به زمان حال اشاره میکنه، یعنی در واقع زمانی که در شکم ماهی و در واقع داره از خداوند شکرگزاری میکنه و در واقع داره دعا میکنه. خب شرایطی که یونس در اون گرفتار شده را داره برای ما توصیف میکنه. مرا به ژرفا افکنده بودی، به قعر دریاها و سیلاب ها مرا احاطه کرد. درسته که ملوانان کشتی طبق درخواست یونس اونو به دریا انداخته بودن، اما یونس میدونه که همه این اتفاقات از خداوند سرچشمه میگیره، میدونست که از خداوند نافرمانی کرده و در واقع خدا از یونس عصبیه و دیدگاه یونس این بود که خدا داره به خاطر نافرمانی که کرده داره مجازاتش میکنه. من فکر میکنم که هیچ چیزی برای ما غمگین‌تر و ناامیدکننده‌تر از این نیست که فکر کنیم اتفاقات بعدی تو زندگی ما برامون به وجود میاد و این اتفاقات به خاطر اینکه خدا از ما عصبانیه و داره ما رو مجازات میکنه و ما شروع میکنیم به محکوم کردن خودمون و این تصور رو داریم که اصلا دعا کردن فایده ای نداره و خیلی وقتا این عادت رو داریم که خودمون حتی سرزنش هم بکنیم و بگیم که اگه این اتفاق برای من رخ داده به خاطر این نافرمانیه که کردم و حتی ناامید میشیم و حتی دعا هم نمیکنیم. اما یونس شجاعت داشت، جرأت داشت، با وجود اینکه نافرمانی کرده بود از همون خدایی که در واقع رو توی آب انداخته بود از خداوند طلب نجات کنه و شروع به دعا کردن بکنه و همون خدا دعاش رو شنید و برای اون معجزه کرد. این تصور خیلی وقتا تو زندگی خود من برای من بوده، مطمئنم برای شما عزیزان همین تجربه داشتیم که خیلی وقتا ما این تصور تو زندگیمون است که خدا از ما ناراضیه و اتفاقات بدی که تو زندگی برامون اتفاق میفته به خاطر انتخاب‌های اشتباهی هست که در واقع میکنیم و هدف خدا برای ما همیشه ولی نجات و رستگاری بوده. درسته خیلی وقتا ما اشتباهات میکنیم به خاطر انتخاب‌های اشتباهی که انجام میدیم، اما هدف خدا در آخر برای ما که فرزند دان او هستیم به خیریت منتهی میشه. درسته اشتباهات انتخابهای اشتباه ما عواقبی در بر داره، اما هدف خدا برای ما رستگاریه، هدف خدا برای ما خیریته. مورد سوم، خدا به دعای ما پاسخ میده علارغم اینکه شرایط غیر ممکن به نظر میاد. پس مورد اول، خدا علارغم اینکه ما خطا اشتباه میکنیم به دعای ما پاسخ میده. خدا به دعای ما پاسخ میده علارغم اینکه ما لایق داوری و قضاوت خدا هستیم. مورد سوم، خدا به دعای ما پاسخ میده علارغم اینکه شرایط غیر ممکن به نظر میرسه. آیات 56 را با هم نگاه میکنیم. میگه آبهای خروشان جانم را تهدید کرد و ژرفا مرا در میان گرفت. خزه ها گرد سرم تنید، به بن کوه ها فرو رفتم و زمین برای همیشه در بندم کشید. زمانی که اقیانوس آرومه و در واقع توی اقیانوس رها میشه، چون این رموز رو میگم چون همه ما، بیشتر ما این تجربه رو داشتیم که در واقع از راه کشتی بیایم و این مسیر رو تجربه کردیم. ولی زمانی که اقیانوس آرومه، اگه توی اقیانوس رها بشی خیلی به نظر وحشتناک نمیاد، اما زمانی که شرایط در واقع طوفانیه و تو رها میشی خیلی وحشتناکه. طوفان‌های خیلی عظیمی میاد همراه با موج. من خودم فکر می‌کردم که همیشه این موج‌ها رو توی فیلم‌ها ما می‌دیدیم، ولی هیچ‌وقت از نزدیک تجربه این که این موج‌ها رو با چشمای خودمون بتونیم ببینیم رو نداشتیم. پس خیلی شرایط سختی بوده وقتی یونس در آب در واقع پرتاب میشه. فرض کنید روی موج‌ها بالا و پایین می‌رفته و همونجوری که توصیف کرده جلبک‌ها، به جلبک‌ها برخورد می‌کنه و دور اطراف سر و گردنش رو می‌گیره. پس خیلی صحنه وحشتناکی بوده و شرایط اینجوری به نظر نمی رسیده که در واقع یونس نجات پیدا کنه. شرایط خیلی غیر ممکن به نظر می رسیده، اما خدا اجازه داد که شرایط قبل از اینکه یونس نجات پیدا کنه غیر ممکن به نظر برسه، اما در نهایت غیر ممکن ممکن اتفاق افتاد. در نهایتی که غیر ممکن بود، در واقع یونس نجات پیدا کرد و خداوند اون ماهی را براش، اون عمل معجزه آسا را انجام داد و اون ماهی بزرگ را فرستاد. پس حتی اگه شرایط غیر ممکن هم به نظر میرسه، ما نباید ناامید بشیم و ما باید همچنان دعا کنیم. مورد چهارمی که خداوند به دعای ما پاسخ میده در زمان مورد نظر خودش و خیلی وقتا طی مراحل مختلف، و خیلی وقتا این مراحل راحتی هم نیست. وقتی یونس توی اقیانوس پرتاب شد، به خدا نگفت خدایا منو 3 روز تو شکم ماهی بذار. فکر میکنم اولین جمله که یونس به خدا من گفته خدای به من رحم کن، خدای من نجات بده. این جمله بوده که در واقع یونس گفته، چون یونس انتظار نداشت که تو شکم ماهی در واقع بره. پس پاسخ خداوند به ما هم عزیزان در دعاهامون مرحله به مرحله صورت میگیره. شکم ماهی یا توی دهن ماهی خیلی جای راحت و خیلی جای راحتی نبوده، خیلی جای کامفورتبلی نبوده و جای خیلی سختی بوده. اما یونس وقتی که در دهان در واقع ماهی قرار میگیره، باز هم براش مثل امید بوده، از مرگ نجات پیدا کرده بوده و در واقع امید توی زندگیش زنده میشه و شروع نمیکنه از اون شرایطی که در اطرافشه شکایت کنه که خدای من الان گذاشتی تو دهن ماهی توی این شرایط سخت تاریکی زنده بمونم زنده نمونم. پس در واقع شروع میکنه به شکرگزاری کردن از خداوند. خیلی وقتا ماها این اتفاقات کوچیکی که تو زندگیمون میفته، حالا کوچیک یا بزرگ، یا شفاهای کوچیک یا بزرگ که تو زندگیمون صورت میگیره، خیلی وقتا غافل میشیم، یا دعاهایی که میکنیم و جواب میگیریم براش، خیلی غافل میشیم براش از شکرگزاری کردن به درگاه خداوند و سپاسگزار نیستیم. و خیلی وقتا وقتی هم حتی که دور هم جمع میشیم یا با هم دیگه دیدار میکنیم یا با هم دیگه صحبت میکنیم، نمیتونیم شرایط خوب رو مشاهده کنیم و همیشه شرایط بد رو میبینیم. همیشه دوست داریم که شکایت کنیم و غرغر کنیم به اون چیزی که واقعا هست، به اون شرایطی که واقعا داریم، و چیزهای کوچیک رو نمیتونیم ببینیم و شکرگزار باشیم. این خیلی مسئله مهمیه از اون که ما از کوچکترین چیزهایی که تو زندگیمون اتفاق میفته، چون وقتی که برای یک مسئله کوچیک توی زندگی شکرگزار باشی، برای چیزهای بزرگتر هم توی زندگی شکرگزاری میکنی. پس این خیلی مسئله مهمیه که برای کوچکترین چیزها هم توی زندگی ما شکرگزار باشیم. و مورد پنجم عزیزان، خداوند به دعای ما پاسخ میده تا وفاداری و شکرگزاری ما را جلب کنه. آیات 8 و 9 نشون میده که چقدر وفادار بودن به خداوند اهمیت داره و دهان یونس پر از شکرگزاریه. و زمانی که این شکرگزاری رو میکنه و میگه نجات از آن خداونده، در واقع ماهی یونس را عقی میکنه و به خشکی میرسونه. پس خیلی وفادار بودن به خداوند اهمیت داره. درسته که توی آیه هشت اشاره هنوز یونس با اینکه توی این شرایط قرار گرفته، با اینکه تو دهان ماهیه، با اینکه تو شرایط خیلی راحتی نیست، با اینکه هنوز امیدی نداره که نجات پیدا میکنه یا نه، اشاره میکنه به کسانی که بت‌ها را عبادت میکنن، یعنی هنوز که هنوز قلبی برای نینوا نداره، قلبی برای گمشدگان نداره، ولی شکرگزاری میکنه برای نجاتی که برای خودش صورت گرفته. و در واقع اونجاست که در آیه 9 خداوند ماهی را، آیه 10 خداوند ماهی را عم میکنه که ماهی یونس را به زمین بندازه. دعای یونس عزیزان دعاییه که در مورد رحمت خداونده، که فیض و رحمت خداوند بی نهایته. رحمت خداوند منحصر به یک قوم خاص، به یک شخص خاص، به یک ملیت خاص نیست. رحمت خدا شامل همه افراده، شامل همه کسایی که بهش اعتماد کنن و از گناه خودشون بدونن که گناهکارن، مثل من، مثل شما، مثل تک تک شما که امروز اینجا هستی، و از گناه خودشون توبه کنن و در واقع نجات رو دریافت کنن. و این در واقع همون پیغام انجیله، همون پیغام انجیل که ما امروز اون رو با دیگران به اشتراک میذاریم. پس در واقع یونس نبی بود که رسالتی داشت که باید به انجام میرسوند، اما سرپیچی کرد، اطاعت نکرد و در مسیر مخالف اونچه که خواست و اراده خداوند بود قرار گرفت. اما در انتها در مقابل خداوند تسلیم شد و به اونچه که خداوند ازش خواسته بود جامعه عمل پوشید و از طریق توبه یک شهر نجات پیدا کردن، از طریق اعلام توبهی که در واقع یونس انجام داد. پس چقدر امروز نقش من و شما مهم و واقعا مهمه توی این مسئله. یونس همونطور که در ابتدا گفتم میدونست که حتی اگه یک موعظه ضعیف هم بکنه، میدونست که خدا، کلام خداوند قدرت داره و میدونست که در واقع از طریق کلام خدا چطور یک قوم میتونن بخشیده بشن و از طریق اعلام توبه یونس یک قوم بخشیده شدن، یک شهر نجات پیدا کردن. پس چقدر امروز ما به عنوان کسانی که کاوه جان روز سه‌شنبه در جلسه دعا گفت که خداوند ما رو دعوت کرده که در دعا با خداوند همکاری کنیم و همکار خداوند شناخته شدیم، چقدر مهمه که ما شفاعت کنیم در دعا برای دوستانمون، برای اطرافیانمون، برای خانوادهمون و فقط به فکر نجات خودم نباشم. یونس فکر میکرد چون قوم برگزیده خداوند اسرائیله و نجات فقط مختص اسرائیله، در صورتی که وعده خداوند رو توی پیدایش فراموش کرده بود که از طریق قوم اسرائیل قرار تمام در واقع ملیت ها نجات پیدا کنن، فکر میکرد یه آدم خاصه و دوست نداشت که در واقع پیغام انجیل رو با دیگران به اشتراک بذاره. من و شما امروز وظیفه خیلی مهم میداریم. تک تک ما انتخاب شدیم که همکاران خداوند باشیم، در وهله اول در دعا که برای عزیزانمون شفاعت کنیم. فکر نکنیم که شما کار کوچیکی را در واقع میتونین انجام بدین، شما کار بزرگی را میتونین انجام بدین. یک دعا میتونه زندگی خیلی ها را تغییر بده، چون کلام خداوند قدرت داره. این شما نیستین، این کلام خداوندی که قدرت داره. من دوست دارم که این قسمت رو هم با شما به اشتراک بذارم که خیلی از الهی‌دانان بر این باورن که کتاب یونس با خشم یونس و شفقت خدا بر قومش به پایان میرسه، تا خواننده یعنی من و شما از این در واقع دلسوزی، در واقع عدم دلسوزی که یونس در واقع داشت برای قوم و دوست نداشت که پیغام اعلام توبه رو با دیگران به اشتراک بذاره، ما توسط روح القدس در واقع ملزم بشیم که کاری که روح خدا امروز از من و شما میخواد رو انجام بدیم. این بیشترشون باورشون بر اینه که روح القدس در واقع ما رو ملزم کنه که اگر خداوند ما رو جایی فرمان میده، فرق نمیکنه داخل ساختمان کلیسایی باشه یا بیرون از کلیسا، در واقع به اون ندای روح القدس گوش بدیم. اما یک الهیدان خیلی خیلی قشنگ به نام تیموتی کلر خیلی قشنگ این موضوع رو توضیح میده و من خیلی خوشم اومد این رو ترجمه کردم، دوست دارم با شما به اشتراک بذارم. میگه از کجا ما بدونیم که یونس اینقدر سرکش بود؟ از کجا بدونیم که یونس در شکم ماهی اصلا شروع به دعا کرد؟ از کجا ما بدونیم که در شکم ماهی فریاد کمک سر داد و شروع کرد به دعا کردن؟ از کجا ما بدونیم که اصلا مردم نینوا در واقع اعلام این پیغام در واقع توبه، اعلام توبه در واقع موعظه شد و اونها توبه کردن؟ و خودش خیلی قشنگ پاسخ میده، میگه تنها راهی که احتمال داره همه چیزها رو ما بدونیم اینه که یونس برای دیگران اینو توضیح داده باشه. و بعد در ادامه میگه چجور آدمیه که به خواننده خودش اجازه بده که شاهد حماقت خودش باشه، شاهد اشتباهات خودش باشه. ما آدما دوست نداریم فقط از اشتباهات خودمون با دیگران به اشتراک بذاریم. ما همیشه دوست داریم از موفقیت‌های خودمون با دیگران به اشتراک بذاریم. ما همیشه دوست داریم که بگیم ما بهترین هستیم و هیچ وقت دوست نداریم که اشتباهات خودمون رو با دیگران به اشتراک بذاریم. اما خیلی قشنگ این موضوع رو تموم می‌کنه، میگه که ولی کسی که معتقده که خودش گناهکاری بیش نبوده و فیض خدا شامل حالش شده و امنیت خودش را در خداوند پیدا کرده، حاضر میشه که از اشتباهات خودش، از حماقت‌های خودش با دیگران به اشتراک بذاره. خواهرم، برادر عزیزم، من و شما وظیفه سنگینی امروز به دوش ماه. از خبرها و چیزهایی که همونطور در ابتدا گفتم توی روزنامه‌ها جاهای مختلف میخونید، اینها رو میخونید، هیچ اشکالی نداره، انتخاب با خودتونه، اما وظیفه سنگینی به دوش من و شما به عنوان ایمان داره. من و شما امروز در دعا میتونیم شریک باشیم و همکار خداوند باشیم و برای خواهر و برادرمون دعا کنیم و مسئله دعا رو بهش اهمیت بدیم، چه در زندگی شخصی خودمون چه برای دیگران، و این مهم را بهش قدر بدونیم، ارزش بدونیم، که بدونیم که در واقع خداوندی که کار میکنه، این ما نیستیم که کار میکنیم. امیدوارم که از این چیزهایی که امروز در مورد زندگی دایی یونس با شما به اشتراک گذاشتم، امیدوارم که برای شما باعث برکت و بنا شده باشه و بتونید در زندگی دایی خودتون ازش استفاده کنید. اجازه بدیم با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، تو رو شکر سپاس میگیم برای حضور توی زندگیمون که حضور داری و هستی. تو رو شکر سپاس میگیم که خداوندی هستی که وقتی در تنگی خود خداوند رو فریاد بزنیم، صدای ما رو میشنوی و دعاهای ما رو مستجاب میکنی. تو رو شکر سپاس میگیم که با وجود نافرمانی ها و خطاها و اشتباهاتی که خداوند رو انجام میدیم، باز هم فیض تو همیشه شامل حال تک تک ما شده و میشه. خداوند، ازت میخوام که قوت تو ای پدر آسمانی در زندگی تک تک ما باشه و بدونیم که چقدر خداوند دعا کردن و ارتباط داشتن با تو خداوند اهمیت داره. خداوند، دعا میکنم که کلیسای امانوئل کلیسایی باشه که مردان و زنان دعا داشته باشه پدر آسمانی. دعا میکنم خداوند که از این کلیسای پدر آسمانی استفاده کنی که نه تنها خداوند هر کدوم همانند خداوند یونس که از طریق موعظه خداوند توبه و انجیل خود و توبه خداوند یک شهر ایماندار شدن پدر آسمانی، دعا میکنم که تک تک افراد این کلیسا خداوند کسانی باشن که با اعلام توبه خداوند و پادشاهی توی پدر آسمانی در زندگی دیگران نقش ایفا کنن پدر آسمانی. دعا میکنم خداوند که این مهم رو توی زندگیمون خداوند رو قدر بدونیم و از این اهرمی که خداوند تو زندگی به تک تکمون دادی استفاده نیکو کنیم و در دعا خداوند رو به حضور تو بیاریم، چه در زندگی شخصی خداوند و چه در زندگی کلیساییمون. در نام عیسی مسیح تک تک این عزیزان رو به حضورت میارم و دعا میکنم که خاص و اراده نیکوی تو خداوند در زندگی تک تکشون اجرا بشه. به نام عیسی مسیح، آمین.